عرضم به حضورتون که بازم پیامک های خداحافظی اتمام احمد از مشهد پیامک زد، فکرم صدامون شنید احتمالا، با 4 قلب قرمز. خیلی متشکرم از لطفت، گفته کجا میخوای بری بزنم بیام، تشریف بیارین قطعا، و ممنون که در این آخرین برنامه هم اومدی و اعلام حضور کردی. رسول لاله‌زاری تعمیرکار فوتوکوپی از کرمان گفته ای بابا چرا آخه به این زودی. علی اکبر پورسقی شنونده همراه ما همیشه بودند و همواره پیامک زدن به برنامه خودشون، یعنی همشنو، گفتن چگونه بگذرم از عشق، از دلبستگی هایم چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم. خدا حافظ بدون تو گمان کردی که می مانم، خدا حافظ بدون من یقین دارم که می مانم. بسیار خیلی هم عالی آقای علی اکبر پورتقی، ممنون از شما. اکبر آقا از نازیاباد که همیشه چیستان تر می کردی، خودت هم جوابشو می دادی. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردی ما رو در این برنامه. مجید از کرمان هم که گفته فقط اون سازو با خودت نبر، چشم، اونو با من نبرم، گفته دمت گرم با برنامه خوب و عالیت. خیلی متشکرم از لطفت. بریم و برگردیم، من بازم پیامک ها رو یه جستجو بکنم برم راجع به این بخش صوتی آیا بالاخره کسی بیشتر از این حرفا صحبت کردی یا فقط خداحافظیه. خب یه نگاهی که به پیامک ها کردم، احسان محمدی راننده تنها گفته جدایی من 5 پیش دقیقا به خاطر همین موضوع، گفت چه میشه گفت، همین موضوع بود که پخش شد. و دیگه تقریبا باقی پیامک ها راجع به خداحافظی و ایناست، پس ما ترجیح میدیم که نظرمون رو بدیم و پرونده اون بخش صوتی رو هم ببندیم. همونجور که در این بخش شنیدیم و این صدایی که داشت تعریف میکرد ماجرای زندگیشو، گفتش که به حرف دیگران و اطرافیان و دوستان گوش کردند و تحت تأثیر حرفای اونا قرار گرفتن، گفتن تو لیاقتت بیشتر از این حرف هاست، با اینکه خودش اذعان کرد که همسرش 2 کار میکرد اما خب درآمدی که مد نظر ایشون بود رو نداشته، خرج هایی که ایشون داشته رو نمیتونسته اجرا بکنه براشون و متاسفانه جدا شدند و خیلی هم پشیمون بودن. ما خواستیم اینجا از این طریق بگیم که واقعا به حرف هر کسی نباید اعتماد کرد، همونجور که شعار برنامه‌مون بود که به هر چیزی که در فضای مجازی می‌بینید اعتماد نکنید، به حرف هر کسی هم نباید اعتماد کرد. اونها که باطن زندگی شما رو ازش خبر ندارن و به قول خودتون سرشون تو زندگی خودشون بوده، الان همونایی که شما رو به این روز انداختن خودتون میگین که بچه دار بودن یا بچه دار شدن و دارن زندگیشون رو میکنن. خلاصه خیلی حواسمون جمع باشه دیگه، ما خودمون بهترین آدمایی هستیم که میتونیم حساب کتاب زندگیمون رو داشته باشیم، دیگران چه میدونن که در دل ما، در مغز ما چی میگذره. پس حواسمون باشه اینجوری خودمون رو به درد سر نندازیم. نوشته که 936-85-55 اسم تو یادت رفته بنویسی، حیف، ولی میدونم که از گیلان یا گیلک هستی چون انتهای پیامکت گیلکی نوشتی دیگه. گفته سلام آقا، منم هر روز برنامه‌تون رو گوش میکردم، کلن 2-3 پیام دادم، ما هر روز خدایی گوش میکردیم تو کارگاه، وقت نمیکردیم پیام بدیم، ولی گفته بلا میستر کجا داری میری، همینجا بمون، به زبون گیلکی البته اینو گفته. نوشته حالا که یه دوستی هم نوشته حالا که خوبین خودتون رو میگیرید، زیر لفظی هم میخواید شماره حساب بدین، خب نه تو فهمیدی، نه قبول نیست، تو از رو دست یکی دیدی ما داریم چی کار میکنیم. اسمت هم کاش میگفتی دیگه. 933-91-10 رضا قلیچی از مشهد سلام میکنم به تو. به نظر من که آها، اون راجب فایل صوتی بالاخره پیام داده بود که انسان باید با داشتهاش عشق کنه و بذار خدا براش تصمیم میگیره، مثل همین که من دارم با رادیو سوا برنامه شما عشق میکنم. همین ماشینم هم که زیادی مدلشم بالا نیست و خانواده‌ای که دارم باهاشون عشق میکنم و با داشته هام خوش هستم و با داشته هامون خوش باشیم. درود بر شما. نبی الله نصیری راننده تریلی اسکانی از اسلام شهر هم نوشتن که من با شما میرفتم و اینا سر کار و اینا، خیلی بدید. ببخشید نبی الله نصیری عزیز، عذرخواهی میکنم. خب بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، محمد حسین خسروجردی تایید کننده اونم بیاد به عنوان تایید کننده برنامه در آخرین برنامه همشنو یه گپ و گفتی با خسرو هم داشته باشیم. محمد حسین خسروجردی سلام، خوش اومدی به برنامه خودت دیگه. چی بگم،
سلام اردشی، سلام میکنم به شما که خیلی امروز سلام کردیم هم دیگه. آره. سلام سلامتی میاره. سلام میکنم به همه شنوندگان خوب رادیو سبا، علی خصوص همشنو که خیلی مدت کنار هم دیگه به نظر من کیف کردیم و یه خانواده کامل بودیم دیگه. قصدمون هم همین بود که با هم بشنویم که این اتفاق افتاده باشه دیگه.
آره، با توجه به پیامک ها اینجوری بر میاد. مثلا الان ما فکر میکنم بعید میدونم ما تو برنامه خودمون حرفی از 162 زده باشیم، اما الان خزایی از تهران گفته که الان زنگ میزنم 162 و نمیذارم که برین.
جدا؟
آره، حالا ببینم
ما که حالا داریم میریم، ولی زنگ بزنید شما. آره. که تماس میگیرید قطعا به ما کمک میکنه، قطعا حال خوب به ما میده و اینکه نظرات شما، پیشنهادات شما، حتی انتقادات شما ما رو کمک میکنه برای اینکه برنامه‌های دیگه‌مون رو بتونیم بهتر و بهتر بدیم. آره ببین الان اتفاقا نمیره، الان مدیر پخشمون اومدن اینجا آقای آدیلوان، ما میتونیم نری بیرون، خودم بیرون. آره. همتون رو میفرستم بیرون.
یعنی من گفتم اجاره ها رو زیاد داریم. کردم ما نتونستیم. مستاجر جدید میاد از شهر.
صاف خونم اونجا ایستادن.
میخواد اساسو بریزه. آره. تو کوچه اساسو.
زنگ بزنید بگید ما نریم دیگه، بالاخره کمک کن گردیزون کنید ما بهتون. آره، بمونیم.
بمونیم. خیلی پیامک داشتیم ما میبرین که ما خیلی اوقات آره حالا بله. خیلی اوقات من تو پیامک ها که نگاه میکردم این تفکر و تعمق و سواد و اینها رو، خب اینا رو میگفتن که خیلی همشنو به ما کمک کرده، دوره هم نشستیم راجع به یه موضوع ثابت مثلا نظرهای مختلفی. آره. داده شده اونو خوندیم.
خدا رو شکر این حالا تو طراحی برنامه که ابتدا اتفاق افتاد و اصلا همچین برنامه پیشنهاد شد، هدفمون این بود با حالا تیتر این ماجرا که سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا با توجه به گسترش فضای مجازی. بله. روزها هم که همه تو این فضا دارن کار میکنن، دخیلن یه جورایی تو زندگیشون وارد شده، بنامون بر این بودش. نمیدونم چقدر به این رسیدیم، ولی سعی کردیم چیزهایی رو پخش بکنیم کنار همدیگه و تجربیات همدیگه رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و با همدیگه بشنویم و بگیم که سعی کنیم کمتر سرمون یه جورایی توی این فضا کلاه بره. یه جورایی سعی کردیم که تجربیاتمون رو بیشتر بکنیم که به همدیگه کمک کرده باشیم. هدف رسانه اساساً به نظرم همین باید باشه دیگه، بتونیم چیزهای خیلی مفیدی رو از هم یاد بگیریم و امیدوارم که به این اتفاق رسیده باشیم. تمام تلاشمون رو کردیم به این اتفاق برسیم دیگه. بد و خوبش رو اگر بد بوده که بر ما ببخشن، اگر خوب بوده که خدا رو شکر که به این هدف رسیدیم، قطعا همراهی دوستان بوده دیگه.
خیلی شاد برای برنامه اول سوال بود، ولی فکر میکنم در طول این چند ماهی که همشنو رو پخش کردیم و خدمت مردم بودیم این رو اثبات کردیم که ما هرگز نیومده بودیم که بگیم فضای مجازی بده.
بله
ما اتفاقا بخش‌های صوتی رو پخش کردیم که حالا همون صوت تصاویری بود که در فضای مجازی بود که خیلی هم تایید کردیم چقدر خوبه از این محتوا تولید و بازنشر میشه و میتونه فضای مجازی چه کمک‌هایی به زندگی آدم‌ها بکنه.
دقیقاً نکته درستی رو گفتید، چون خیلی میگفتن آقا شما میگید بده، گفتیم نه، اینکه ما قراره یاد بگیریم کنار هم دیگه که بگیم آقا از این فضا چه شکلی استفاده بکنیم، سر اون کلاه نره با آب و رنگی که تو این فضا میبینیم، هر چیزی رو باور نکن، شعار برنامه‌مون همین بود دیگه، هر چیزی رو باور نکن و سعی کنیم توی این فضا اگر قراره که موندگار بشیم تولید محتوای خیلی درست و درمونی داشته باشیم و همینطور محتوایی رو که داریم انتشار میدیم بدونیم، یه تحقیق بکنیم. خیلی زیاد شده که چیزهای مختلف با اسم مختلفی حالا تو فضای مجازی میبینیم که از اصالتش خیلی خبردار نیستیم و فقط اون رو انتشار میدیم. سعی کردیم این تمرین‌ها رو کنار همدیگه داشته باشیم و این هم خیلی خودمون روش مصر بودیم که ما نمیخوایم یه طرفه باشه توی این اتفاقه، یعنی قرار بودش که بگیم آقا ما هم یه جایی اشتباه کردیم، ما هم یه جایی گوله ماجرا رو خوردیم، چون از تجربیات دوستان به ما میگفتن، ما میگفتیم ای خب خوب شد اینجا مثلا این عزیزان به ما گفتن، ما هم یاد گرفتیم. این هدف اصلی ما بود دیگه. در نهایت
خیلی از پیامک ها الان هم داره به ما میرسه. حالا یه چند نفری با توجه به این که یه زمانی ما توی برنامه همشنو حالا یه ترفندایی داشتیم مثلا یه فریب حالا به صورت حالا سرگرمی طور ایجاد میکردیم، حالا من و آرمان و بیشتر آرمان غفاریان، هنوز بعضیا فکر میکنن که اینم یه شوخیه و ما شنبه ده صبح آرمان غفاریان
آره سلام باورمون نمیکنن که نه، ولی واقعا از روز شنبه ما دیگه نیستیم، ولی برنامه‌های دیگه شبکه سوار راه اندازی کرده با توجه به این تغییر فصل بهار که داشتیم. حالا این مدت درگیر و داره این بودن که کنداکتور جدید طراحی بشه بر اساس سلایق دوستان و برنامه‌هایی داره در کنداکتور شبکه سوار میاد که به نظر من میتونه حالشون رو بهتر و بهتر بکنه و منتظر این تغییرات باشن دیگه. از روز شنبه آروم آروم داره کنداکتور میره به اون سمت که اون تغییرات اتفاق بیفته. همین ساعت برنامه‌ای میاد که همکاران ما قطعا تلاششون میکنن که رضایت خاطر عزیزان رو فراهم کنن و از این بابت به نظر من اتفاق خوبی افتاد. من همیشه میگم تغییرات حال آدمو خوب میکنه، چون میگه این فرصت رو به من میده که من برم یه خلاقیت دیگه بکنم، عزیزان دیگه بیان فرصت دقیقا داشته باشن برای اینکه حال شما رو بهتر بکنم و هر رفتنی لزوما بد نیستش.
بد نیست. آره دلمون تنگ میشه قطعا مثل همه دوستانی که پیام دادن. من چند تا اسمم بخونم. حسین ایمان گفته که از مشهد ما رو از اولین برنامه شنیده، گفته که یه دوست دیگه گفته محمد رزانی از برتسیر کرمان گفته من پیرمرد 72 ساله از رفتنتون خیلی ناراحتم، ولی هر جا که رفتید دست خدا به همراهتون باشه. مسعود اسکویی گفته همیشه با شما هستم و شما رو میشنوم. معصومی از شهریار گفته خیلی خیلی دلمون براتون تنگ میشه. رجایی از مشهدم یه چیزی راجع به مافیا گفته اینجا که گفته نکنه اینجا چند ماه برنامه پر مخاطبتون نمیگذره و امیدوارم که گفته برنامه های پربارتری رو بازم داشته باشیم و بشتریم که قطعا این اتفاق میفته. مریم خانم و مرجان خانم رضایی هم گفتن کاش که قبل اتمام برنامه یه نظرسنجی میذاشتین. به هر حال امیدوارم که موفق باشید.
این نظرسنجی که حالا دوستان میگن و من میگم لطفاً ازشون حالا درخواست میکنم اگر برنامه همشنو در این 6-7 ماهی که تقدیمش شد اگر واقعا دوستش داشتن، راضی بودن، یه نکته‌ای بهشون اضافه شد، یه برداشت خوبی ازش داشتن، این نظرسنجی برای ما این باشه که تماس بگیرن با 162. حالا درسته برنامه ما تموم شده ولی خب گزارشش ما میرسه. تماس بگیرن با 162 بگن برنامه همشنو رو دوست داشتن، نظر داشتن، پیشنهاد داشتن، هر چیزی که مد نظر عزیزان هست تماس بگیرن با 162، این گزارشش به ما میرسه و به ما کمک میکنه در برنامه‌های دیگه. من خیلی سریع اسم دوستانم برنامه همشنو که همکاری داشتنم بگم بعد حالا دوباره با پیام
حتما بگم. اول برنامه هم گفتم ولی شما هم بگم.
آره خب برنامه که با خود شما مهدی مجنونی عزیز و آرمان غفاریان اجرا میشد که از آرمان غفاریان هم خیلی تشکر میکنم، این مدت یکی دو هفته نتونستیم در خدمتش باشیم و عزیزان دیگه که حالا همکاری کردن توی مدت روزایی که حالا شما عزیزان نبودین.
بله.
از خانم اسدوند خیلی تشکر میکنم بابت بخش حکم که هر روز یه نکته قانونی رو به ما آموزش میدادن توی اون بخش که زحمت کشیدن. از کیاوش کمالی فرد نویسندگی برنامه رو یه بخشایی به عهده داشتن، همیشه همراه ما بودن. دیگه از مدیرانمون باید خیلی تشکر کنم که اصلا ایده این برنامه، شروع این برنامه از اونها بود، از آقای افتخاری که مدیر شبکه است، آقای حسین خلیل نجات که مدیر گروهمون بود خیلی حمایتمون کرد، از مدیر پخشمون آقای آدینه ون تشکر میکنم که اگر اتفاقی در برنامه افتاد و الان داریم میبینیم که دوستان ناراحتن از رفتن ما، به خاطر این همراهی دوستان بوده که برنامه اگر خوب شده به خاطر این بوده. کم و کسیش هم بر من تهیه کننده مهندسین خسروجردی ببخشن.
سلامت باشین، خیلی سپاسگزارم. با مهندسین خسروجردی خداحافظی میکنم و فکر میکنم دیگه ثانیه های پایانیه. خیلی مردم در کنار شما خوش گذشت، خیلی از شما یاد گرفتم، از نظرات شما، از حرفای شما خیلی زیاد آموختم. ببخشید اگر یه روزایی یا همیشه اونجوری که باید نبودیم برای شما، شما لیاقت بهترین ها رو دارید. ما میریم تلاش میکنیم که بازم بهتر بشیم و بهترین ها رو به شما تقدیم بکنیم. مردم، برای همیشه از همشنو خداحافظ.
الو، رادیو سبا، بفرمایید.
سبایی ها سلام. همونطور که خیلیاتون در جریانید، کلی مسابقه جذاب و متنوع از این شبکه تقدیمتون میشه و احتمالاً خبر دارید که جایزه مسابقه های رادیوی سبا به چه شکلن و صد البته که شما رو به پای دستگاه خودپرداز نمی کشونن و اطلاعات حساب شخصی شما رو درخواست نمی کنن. پس لطفاً فریب افراد سودجو و کلاهبردار رو نخورید. همراه ما بمونید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
بیا داخل ببینم.
گلو بله تو، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد تو ما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیرید از من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چی جوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام به تو شنونده عزیز. در برنامه امروز تمام رخ میخواییم به یکی از شخصیت‌های تاریخی بپردازیم که با وجود پیشینه دینی، مسیر زندگیش به سمت مسیرهای کاملا متفاوتی رفته. فردی که نه تنها از اصول دینی خودش در تاریخ ایران، بلکه از اصول ملی و فرهنگی خودش هم فاصله گرفته بود و در نهایت بیشتر به غرب و ایده‌های غرب‌گراها وابسته شد. امروز درباره شیخ ابراهیم زنجانی صحبت میکنیم، کسی که هم به دین و هم به ملت خودش پشت کرد.
از گذشته تا فردا، از قدیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ.
از کار تو شدی کشور، تاریخو بدون تو بتر، همه چی رو واسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان. رو خواهنای وطن، فروش و کارگرا، انگلیس، روسیه و آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هرچی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما بلدیم این بازیو، نمی کنیم صحنه سازیو، گوش بده به تمام روخ، گوش بده به تمام روخ، به تمام روح، گوش بده به تمام روح، گوش بده به تمام روح.
شیخ ابراهیم زنجانی، کسی که روزی در لباس روحانیت در نجف به تحصیل علوم دینی می پرداخت و جزو روحانیون با استعداد زمان خودش حساب می شد، ولی خب به مرور زمان انگار یه چیزی در اون عوض شد. نه فقط دین و گذاشت کنار، بلکه باورهای ملی خودش رو هم شست گذاشت رو بند تا خشک شه، یا عبارتی به نوعی به غرب و ایده های غرب گرایان همه داشتای خودش رو فروخت. البته اینو بهتون بگم این تغییرات یک شبه رخ نداد. اون اولش تو نوشته ها و سخنرانیاش کم کم به نقد احکام شرعی پرداخت و دین رو مثلا کهنه و ناکارآمد برای دوران مدرن معرفی میکرد. مثلا تو مقاله‌ای که منتشر کرده بود صراحتا گفته بود که دین باید از سیاست جدا بشه، آقا هر کی باید بره سر کار خودش، و قوانین غربی رو تنها راه نجات ایران میدونست. این مواضع اونقدر جنجالی شده بود که دوستان و همکارای قدیمیش هم ازش فاصله گرفته بودن. اما بعد از یه مدت فهمیدیم که بابا ای داد بی داد، آقای زنجانی تو هم که کارو خراب کردی، تو که این همه شعار آزادی میدادی، دین و روحانیت رو میگفتی باید از سیاست جدا بشن، چطور شد که سر از لوژهای فراماسونری در آوردی؟ آقای زنجانی یکی از برجسته ترین نقاط این دوران ورودش به فراماسونری بود. اون به عضویت لوژ بیداری ایران در اومد که به رهبری سید حسن تقی‌زاده بود و همراهی برخی دیگر از نخبگان غربگرا تشکیل شده بود. تصور کن با لباس روحانیت بلند میشه میره پیش یه مش فراماسونری، اون زیر انباری منباری زیر میچپیدن یه جای نقشه میکشیدن. خب اگر شما هدفتون توسعه ایران بود دیگه این مخفی بازی ها چیه، فراماسون بازی ها چیه، میومدین خیلی علنی طرح ها و نقشه های خودتون رو مطرح میکردین. مخفی بازی و پنهون بازیتون برای چی بود؟ آقای زنجانی در این لوژ جلسات منظمی رو با ماسون‌ها داشت و به دنبال اهداف سیاسی و اجتماعی غربگرایانه خاص بود. این جلسات چیزی فراتر از گپ‌های دوستانه بود. هدف اصلی اونها به نوعی تغییر فرهنگ و سیاست ایران به سمت یک جامعه سکولار و غربی بود. به بیان ساده‌تر، زنجانی تو لباس روحانیت خودش رو وارد یک بازی بزرگتر کرد. تبدیل ایران به یک نسخه مدرن و غربی که در اون خبری از هویت دینی و ملی نباشه. اما شاید جنجالی ترین بخش از زندگی شیخ ابراهیم زنجانی محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری باشه. فکر کن شیخ فضل الله نوری از علمای برجسته مشروطه مشروعه اون زمان بود در دوران قاجار، یعنی معتقد بود که قوانین مشروطه باید بر اساس اصول شرع اسلام تنظیم بشه. این دیدگاه دقیقاً برخلاف مسیر زنجانی بود که تو اون زیرزمینای فراماسون‌ها یاد گرفته بود، کسی که دیگه کاملاً از دین فاصله گرفته بود و حالا به دنبال قوانین غربی بود. شاید براتون جالب باشه که زنجانی به عنوان دادستان تو این دادگاه حاضر شد و در صدور حکم اعدام شیخ فضل الله نوری نقش کلیدی ماجرا رو داشت. این اتفاق باعث شد که زنجانی نه تنها از سوی مذهبیون بلکه از سوی عموم مردم هم به عنوان خائن به دین و ملت شناخته بشه. جالبه که زنجانی این نقش رو با حمایت جریان‌های غربگرا و سکولار پذیرفت. یعنی اونا بهش گفتن ببین زنجانی کار خودت، برو اسمت تو تاریخ ثبت بمونه، زنجانی برو دادگاه کار در بیاری، این زنده در نیاد زنجانی، آینده ایران به تو بستگی داره. زنجانی رفت دادگاه، آقا حکم اعدام شیخ فضل الله نوری از راه رسید تا با این حکم مسیر رو برای سکولاریسم در ایران باز کنه.
شیخ فضل الله نوری، علت حضور شما در این دادگاه که استثناءً در عمارت خورشید کاخ گلستان تشکیل شده اتهاماتی است از قبیل رد صلاحیت مشروطیت به عنوان یک مجتهد دینی. نوشتن شبنامه ها، اعلان های ضد حکومت، تحریک افکار عمومی و ایجاد احتجاج، تهمت و افترا به سران حکومت من جمله شخص حضرت اشرف رئیس الوزراء دولت شاهنشاهی ایران جناب محمد ولی خان تونکابونی، تحریک علما و روحانیون همتراز، شیخ فضل الله نوری چه توضیح داری؟
داری که مشروطه را حرام کردی؟
این مشروطه رو؟ بله، تا ابد هم حرام است.
چرا؟
من مجتهدم، تشخیص دادم.
اعدامت میکنم.
شیخ ابراهیم زنجانی بعد از محاکمه و اعدام شیخ فضل‌الله دیگه احساس قدرت میکرد. خیال میکرد برادر کایکو تون برنامه کودک میچه کمان شده. دیگه 100 نفر رو حریفه. دیگه همه رو زده، گنده یا محله شده. مرحله آخر بازی رو رد کرده و این گونه مسائل. خیلی اعتماد به نفسش رفته بود بالا. دیگه خودش رو یک چهره کاملا غربگرا تبدیل کرده بود. اون در کنار افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده و دیگر چهره‌های سکولار اون موقع از ایده‌های غربی علنا حمایت می‌کرد. مثلا تو نوشته‌ها و سخنرانی‌هاش از قوانین حقوقی غرب دفاع می‌کرد و اعلام می‌کرد که آقا قوانین اسلامی اینجا اصلا کاربردی ندارن، آقا باید یه کار دیگه بکنیم، این مسیرش دست منه، کلید دست منه، مسیر من رو دنبال کنید. مسیرش چی بود؟ افراط. افراط بیش از اندازه. چیکار می‌کرد؟ تو دوران قاجار تلاش می‌کردن مدرسه بیارن تو ایران، بلکه این مدرسه ها باعث سازندگی بشه، باعث رشد علم و فناوری تو این کشور بشه، اما یه مشت بیعقل مثل همین شیخ زنجانی می اومدن کار خراب می‌کردن با افراط. می‌گفتن آقا مدرسه ما می‌خوایم بزنیم، آموزش‌های مدرن می‌خوایم بیاریم، باید به طور کلی آموزش‌های دینی رو هم جمع کنیم. حتی تو یکی از سخنرانی‌هاش میگفت آقا مدارس باید از اصول مذهبی فاصله بگیرن، تنها راه پیشرفت همینه، استفاده از سیستم‌های آموزش غربی بدون دین. این صحبت‌ها باعث می‌شد که دوستان قدیمیش هم ازش روی بگردونن و مردم عادی هم فکر کنن که بابا این اصلاً می‌خواد دین مردم رو ازش بگیره. همین افکار افراطی این احمق و احمقهای شبیه این باعث می شد که یک سری از افراد خواسته یا ناخواسته جلوی این اتفاقات وایستن و حتی جلوی ایجاد مدارس ایستادگی کنن، چون اونا می ترسیدن، فکر می کردن که اینا دشمن ملتن، در حالی که نمی دونستن اینا یه مشت احمقن که به جای اینکه به فکر رشد باشن، به فکر پیشرفت علم و فناوری باشن، از تأسیس مدرسه هدفی دارن برای زدن دین و ایمان مردم، نه صرفا رشد علم و تکنولوژی و فناوری تو این کشور. شاید هم هدفمند بوده این صحبت‌ها تا عمدن بتونن چوب و سنگ بندازن جلوی افرادی که می‌خواستن مدرسه بیارن تو این کشور. خلاصه این آقای زنجانی دیگه احساس میکرد تو حوزه فرهنگی برای خودش یلی شده و یک تنه داره فرهنگ غربی رو تبلیغ میکنه تو این کشور. اون معتقد بود که برای پیشرفت ایران باید از تمام سنت‌های قدیمی بگذریم و با الگو گرفتن از اروپا یک جامعه مدرن و سکولار بسازیم. یعنی اصلا به آداب این تغییر و اصلاح هیچ اعتقاد نداشت. فقط میخواست از ریشه بکنه یه چیز دیگه که خودش میخواد جا بزنه. بعد این آقای زنجانی یکی دو بار به مراجع بزرگ زمان حمله کرده بود. بعد اونا هم جوابش داده بودن تو نامه و مقاله و اونجور چیزا بهش مزه کرده بود. از این بعد شروع کرده بود هی دائم می نوشت. تو نوشتهاش مرتب به تمسخر علمای دینی و مخالفان سکولاریسم می پرداخت. آقا می خواست با مسخره کردن این و اون ایران رو برسونه به سکولاریسم و مدرنیته غرب و همه رو عقب مونده می دونست و خودش رو عالم دهر. آقای زنجانی هم مثل اون نفرات قبلی که تو قسمت‌های قبلی برنامه معرفیشون کردیم توی اون جلسات فراماسونری از این ایده ها دفاع می‌کرد و باور داشت اگه ایران بخواد از غرب عقب نمونه باید کاملا از هویت دینی و ملی خودش فاصله بگیره. این که میگم مثلا دینی و ملی یعنی اینها از یه جاهایی به بعد با شاهنامه، فردوسی، اصلا ببین با این شاعرای بزرگ مثل مولانا، حافظ مشکل داشتن، به خاطر اینکه احساس می‌کردن نوشته های اینها هم میتونه یه بخشی باز مردم رو ببره به سمت اون تفکرات دینی. برای همین اینا حتی این مسائل رو هم می‌زدن که اینا دیگه مسائل کاملا ملی ماست، مثلا شاهنامه یک مسئله کاملا ملیه برای ایرانی‌ها. میگم اینا یه مشت آدم بودن که توهم اصلاحات تو سرشون بود، اما در واقع به جای اینکه بیفتن و در کشور اصلاحات اساسی و درست و حسابی صورت بدن، با تفکر افراطی که در اینها شکل میگرفت سرگرم میشدن و اصلا مسیرشون به بیراهه کشیده میشد. مثل همون مثالی که برای مدرسه به کار بردم برای شما، که چطور یه مشت احمق مردم رو الکی میترسوندن تا مردم هم ناخواسته جلوی مدرسه در بیان، یا همین ایستادگیشون در برابر شاهنامه، شاعرای بزرگ ایران. خب اینا افراطی‌گری هایی که در اون زمان این عده متوهم انجام میدادن. در نهایت باید بگیم که شیخ ابراهیم زنجانی یکی از چهره های پر